بسم الله الرحمن الرحیم بهی مستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله و صحبه. قوله فی المکاسب و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم. این حدیث گرچه مرسل هست ولیکن مشهور است بین فقها و در السنه فقها به این حدیث شریف تمسک کرده اند موارد متعدد از جمله در بحث معاتات. در بهار جلد 2 صفحه 272 این حدیث ذکر شده، چاپ جدید. تقریب تمسک به این حدیث شریف این است که در این حدیث مبارک سلطنت را به طور مطلق برای مردم به هر نوعی از انواع سلطنت ثابت می کند. پس سلطه‌ای که افراد بشر در اموالشان متداول هست، چنین سلطه‌ای در این حدیث شریف مورد نظر قرار گرفته است و تثبیت شده است. پس سلطنت بر اموال برای مردم امری است که شرعاً ثابت. پس بنابراین هر جا یک نوع خاصی از انواع سلطنت متداول و رائج شد بین مردم یا رائج بود، این مورد تأیید و عنایت است در این حدیث. حکمش که عبارت باشد از ثبوت اون سلطنت و تقریر اون سلطنت شرعاً، این برای او ثابت خواهد بود. خب واضح است که معاتات قبل از بیع بوده است. اولا معاتات بیع است، ثانیاً قبل از اینکه بیع با ایجاب و قبول لفظی بیاد معاتات بوده است. پس اگر معاتات امریست دائر و رائج فیما بین الناس بعضهم مع بعض، حکم مستفاده از این حدیث شریف بر معاتات ثابت خواهد شد و ما غیر از این چیزی دیگری در اعتبار معاتات لازم نداریم. این خلاصه استدلالی است که به این حدیث شریف شده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همچنین صاحب کفایه و همچنین مرحوم سید و بسیاری از متأخرین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در استدلال به این حدیث شریف اشکال کردند. گرچه بعضی از متأخرین به این حدیث شریف تمسک کردند بر اعتبار معاتات در مقابل سلام علیکم سایر بزرگان، ما در اینجا بحث‌های زیادی باید داشته باشیم. لذا اولا وارد میشیم که اشکالاتی که کردند. اولین اشکال اشکالی است که خود مرحوم شیخ، این در ترتیبی که محل بحث قرار دادیم، نه اینکه بگیم یعنی اولین نفری اشکال کرد، اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کردند. بعد اشکالی که صاحب کفایه دارند تا برسیم به اشکالی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرموده اند. بعد جوابی که از این اشکالات از مرحوم های میلانی رضوان الله علیه رسیده است، اشکالی که مرحوم ها شیخ بر صاحب کفایه کرده اند، باز اشکالی که مرحوم امام رضوان الله علیه بر مرحوم ها شیخ دارند و دفاع از صاحب کفایه می کنند. اینا مطالبی است که باید به تدریج عرض بشه تا در نهایت امر ببینیم از این حدیث شریف چیزی میشه استفاده کرد یا نه. خب اگه ما مستقیما بریم سراغ چند تا اشکال و جواب اونها، خیلی زود جمع میشه مطلب. ولیکن چون بعضی از بیانات در اینجا که بزرگان فرمودند در جای دیگه به دردمان میخورد، لحاظا اگر هم زیاد ضرورتی نداشته باشد ذکرش بیفایده قطعا نیست. از جمله فرمایشاتی که مرحوم شیخ دارن و دیگران هم همینطور مطالبی بیان فرمودند که انصافا مطالب عمیق و دقیقی هم هست. حالا ما باید اینا رو عرض بکنیم، از ما مجموعی اینها ببینیم چه چیزی به دست میاد و کدوم طرف میشه و تقویت کرد. لذا جای تأمل و دقت هست. اشکالی که مرحوم شیخ دارن این است که میفرماین فلا دلالت فیه، چون اولش دارن که و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم فلا دلالت فیه علی المدعا. اما چگونه این حدیث دلالت دارد را دیگه ذکر نفرمودن، حمله بر وضوحش فرمودن که بنده عرض کردم خدمت دار. حاصل اشکالی که شیخ رضوان الله علیه دارد اینه که میفهمان این حدیث شریف به اطلاق دلالت دارد که انواع سلطنت موجوده بین مردم امریست مشروع. اما اگر ما شیئی را شک کردیم که شرطیت دارد در ظرف مؤثریت نوعی از انواع سلطنت یا شرطیت ندارد، برای دفع شرطیت مشکوک و شرطیه نمی شود به این حدیث تمسک کرد. مورد بحث ما از قسم دوم هست نه از قسم اول. چرا؟ چون ما بحثمان در این بود که آیا در صحت بیع ایجاب و قبول لفظی دخالت دارد یا نه. چون اگر دخالت داشته باشد معاتات لغو است، اگر دخالت نداشته باشد معاتات مؤثر است. پس ما اساساً در تأثیر صیغه در این قسم از نوع از این سلطنت که عبارت است از بیع شک داریم که آیا دخالت دارد، دخیل هست یا نیست. آیا صیغه در صحت بیع، حالا مسئله لزوم مسئله دیگری است، در صحت بیع دخیل و نملا؟ در این ظرف آیا میتونه بگیم ان ناس مسلطون علی امواله؟ این رو نمیتواند، این واضح است که دلالت ندارد. چرا؟ چون ما اگر اصل سلطنت را ثابت کردیم اون موقع میتوانیم بگیم مشروعیت او به این حدیث ثابت میشود. ولی در اصل سلطنت ما الان بحث داریم و گیر داریم، نمیدانیم بدون صیغه آیا این فعل صادره از طرفین مؤثرون املا. پس در اصل حدوث این سلطنت ما الان تردید داریم که آیا معاتات تأثیر در تحقق ملکیت دارد یا ندارد. معاتات تأثیر در تحقق ملکیت و در این اثر که ملکیت برای طرفین به معاتات حاصل بشود، این مقدار از تأثیر را دارد یا ندارد. به عبارت اخرایی که مرحوم شیخ ادعا می فرماین اینه که ما نمی دانیم آیا صیغه در تأثیر بی مؤثرون املا، دخیلون هل لهو دخلها دخلون املا. اگر در این شک کردیم جای تمسک بر ناس مسلطون علی اموالهم نیست. چرا؟ چون موضوع که اصل سلطنت یا نوع سلطنت است، او رو باید شما اول احراز کنید، بعد در مشروعیت او اگه تردید کردی میگن ناس مسلطون علی اموالهم. اما ما اصل این نوع از سلطنت که سلطنت بل معاتات باشد را تردید داریم که این نوع از سلطنت آیا مؤثرون املا از نظر شعر. این نوع از سلطنت را اگر تردید داریم نمیتونیم تمسک کنیم. به اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم شیخ است فعلا اگر در ذهن چیزی میاد عرض بنده اینه که فعلا تأمل کنید و تحمل کنید تا میرسیم، چون هنوز ما حرف خیلی داریم. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. صاحب کفایه اشکالی که فرمودن در این مقام اینه که ایشان میفرمایند دلیل سلطنت که مراد همین حدیث الناس مسلطون علی اموالهم هست، برای بیان این است که مالک در تصرف در مالش محجور نیست. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل این که الناس محجورون فی اموالهم، این در مقابل مسلطون در مقابل حجر است، این سلطنت در مقابل محجوریت است. مردم محجور نیستند در تصرف در اموالشان، بلکه مسلطند در تصرف در اموالشان. خب این اجنبی از این است که کدوم نوع سلطنت به اصطلاح معتبر است شرعاً، کدوم نوع سلطنت معتبر نیست شرعاً. این اصلا در موضوع این حدیث این معنایی را که ما میخواییم اثبات بکنیم و اون عبارت است از اعتبار معاتاد اصلا در دایره موضوع نیست. در مقام اثبات سلطنت به انحاء مختلف نیست تا شما بگید آقا معاتات هم نوع من از سلطنت، پس در نتیجه الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت معاتاتی هم به حکم این حدیث ثابت باید باشد. نه، این را بیان نمی کنند. این هم اشکال صاحب کفایه. پس بیان صاحب کفایه مطلب رو، این حدیث رو بیشتر دور می کند از ما نحنفی تا بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن. به عبارتی دیگر مرحوم شیخ در اصل اینکه مربوط است به انواع سلطنت، این حدیث را مرتبط می داند، ولی بیان صاحب کفایه این است که اصلا ربطی به این قضیه ندارد. در شریعت میخواد ایشان ادعا میکنن در شریعت مردم نسبت به تصرف در اموالشان مسلطن در مقابل محجوریت، یعنی مالکیت افراد نسبت به اموالشان امری ثابت شرعن در مقابل اینکه محجور باشن و اینا گونه حق تصرفی در اموالشان نداشته باشن، این در قبال اون حرفه. پس این دیگه ربطی به محل بحث ما نداره که کدوم نوع از سلطنت جایز است، کدوم نوع از سلطنت جایز نیست. در اسباب سلطنت بحثی دیگه ندارد. ولی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که خیر، مربوط هست به انواع سلطنت، ولی اون سلطنتی که ثابت باشد، ولی اگر اصل اون سلطنت مشکوک باشد، به عبارت دیگر مقتضی برای او اگر محقق نباشد، نمیشود ما به این حدیث توسل بکنیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه آمدن اشکال صاحب کفایه را رد کردن، چون بزرگانی که بعد از مرحوم عاشق بودن ناظر از فرمایشاتشان به فرمایش مرحوم عاشق، ما چاره‌ای نداریم که این قسمت از فرمایش مرحوم عاشق رو توضیح بدیم، والا این بزرگوار ابتداعا از راه دیگری وارد شد که انشاءالله بعداً او رو بیان میکنیم. اما فکر کردم اینجا اگر متعرض بشیم بهتره تا کلمات بزرگان گفته بشه، بعد ببینیم از مجموع چی به دست میاد. مرحوم عاشق رضوان الله علیه در مقام رد اشکال صاحب کفایه این چنین می‌فرماید که ما اگر بخوایم معنای این حدیث را درست به تعبیر بنده بهش برسیم، باید یه مقدمه‌ای که ایشان فرموده‌ان اون را توجه کنیم. ایشان می‌فرمایند اون مقدمه این است که تصرفات صادره از انسان، اموری که به عنوان مانع از تصرف نفوذ و مانع از تأثیر تصرف او باشد، چند چیزه. تارتن به خاطر این است که ملکش نیست، حالا تعبیر مانع را نیارین، چیزی که موجب عدم نفوذ تصرف می شود عنوان عدم نفوذ، این عنوانی است که با عدم مقتضی می سازد، با وجود مانع هم می سازد و با سایر اموری که موجب عدم نفوذ تصرف بشود هم میسازد. ایشان اساسا میفهمه چهار صورت دارد مواردی که تصرف انسان نافذ نیست. یکی از اون موارد که اسباب عدم نفوذ عبارت است از این که چون ملک شخص نیست، لذا چون ملکش نیست تصرفات او نافذ نیست. خب واضح است که کسی که میخواد تصرف بکند اصل اولی این است که مالک باشد. حالا در بعضی از موارد طرف مالک نیست، معزالک تصرفش نافذ است، اونا دلیل خاص دارد، ویلا روال عادی و به عنوان حکم اولی هر تصرفی که میخواد از متصرف صادر بشود باید در اون متصرفون فی نسبت به او یک الغه ملکیتی باید باشد تا تصرفش نافذ باشد، ویلا نه. پس عدم نفوذ تصرف تارتن لعدم الملک است. و اخرى عدم نفوذ تصرف به خاطر این است که اصل تصرف او مشروعیت ندارد، مثل این که شخص تصرفش نه به عنوان بیع باشد نه به عنوان سایر عناوین متداوله مشروعه باشد. خب واضح است که این گونه تصرف اگر بخواد از شخص صادر بشود، خود تصرف میشود چی؟ غیر مشروع. اینجا نافذ نبودن به خاطر غیر مشروع بودن تصرف اوست که جعل بکند خودش برای خودش یک چیزی را. صورت سوم این است که نه که اصل تصرف نافذ نباشد، اون چیزی را که سبب برای تصرف قرار داده است شرعا نافذ نباشد، ولو اینکه عرفا نافذ بوده است. مثل اینکه انواع از معاملاتی که در جاهلیت صادر می شد از افراد، مثل بیع منابزه، بیع ملامسه و امثال ذلک، که اینا در شرع ممنوع شد. خب این قسم از تصرفات، اولا متصرف مالک هست و اون نوع از تصرف هم در نزد عرف اون زمان مشروع بود برای اونها، اما شارع مقدس بعد از تشریع شریعت اونها رو چیکار کرده است؟ آقا غیر مشروع. خب اینجا عدم نفوذ هست، اما لا لعدم الملک و لا لعجل این که اون تصرف اساساً یک تصرف غیر متعارف است حتی در عرفشان، بلکه به خاطر این است که شرعاً این سبب را شارع تنفیذ نفرموده است. صورت چهارم به خاطر این است که مانعی وجود دارد که تصرف شخص نافذ نیست، مثل جنون و سفه و امثال ذلک. اینجا شخص تصرف می کند، مالک هم هست، تصرف او به عنوان بیع هم مثلا هست، هیچ گونه منعی از این نظرها نیست، اما مانعی که وجود دارد این است که این سفیه هست یا مجنون است، لذا تصرف او نافذ نیست. حالا در مورد بحث ما، این که در حدیث شریف دارد الناس مسلطون علی اموالهم، مراد این حدیث شریف، معنایی که از این حدیث شریف به ادعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه فهمیده می شود، این است که سلطنت برای مردم، اون سلطنتی که از ناحیه اضافه مال به اونها میاد، چون دارد الناس مسلطون علی اموالهم، تقیید شده است دایره سلطنت اونها، که منظور چه نوع از سلطنت است؟ سلطنت بر اموال برای مردم به عنوان این که مال هست ثابت است. خب در چنین مقامی ما اگر بخواهیم مقتضا را مترتب بر مقتضی کنیم، در جایی که مقتضی محقق شده باشد، مقتضی سلطنت چیست؟ اموال. اگر مالیت شیعی برای شخص ثابت شد، مقتضی برای این سلطنت برای او محقق است. اگر یعنی اصل مقتضی، حالا کار ندیم به وجود شرایط و نبود موانع، به اون مراحل بعد نمیخوایم برسیم. پس اگر کسی مالی داشت که این مال مضاف بود به اون شخص، مقتضی برای سلطنت هست تا این مقدارش مسلم. حالا میایم سراغ ترتب مقتضا بر مقتضی. اگر مقتضی موجود بود، شما مستند کنید مقتضا را بر وجود مقتضی، چه به نحو وجود اقتضایی چه به نحو وجود فعلی، میفهمد ترتیب مقتضا بر مقتضی پس از وجود مقتضی امریست معقول، این اشکالی نداره. چرا؟ چون مقتضی محقق شده. اگر مقتضی محقق شده است، مقتضا هم به همون نحوه وجود مقتضی محقق است. اگر وجود مقتضی وجود اقتضایی است، فقط در مرحله اقتضا، مقتضا هم به وجود اقتضایی موجود است. اگر او به فعلیت رسید، خب واضح است که مقتضا هم به فعلیت میرسد. اما سوال میکنیم عدم مانع را شما میتوانید مستند کنید به وجود مقتضی؟ این معقول نیست. این آقا عدم المانع نمیشود مستند بشود به وجود مقتضی، برای خاطر این که کثیرا ما ملاحظه میکنید که شی مقتضی برای ترتب مقتضای او هست، معذالک به فعلیت نمیرسه. چرا؟ چون لوجود المانع. پس ایشان میفرمایند اگر مقتضی محقق شد، ترتیب مقتضا بر مقتضی امریست معقول، اما اگر مقتضی تحقق پیدا کرد، نسبت دادن عدم المانع را به وجود مقتضی امریست غیر معقول. اینم که روشن شد، حالا میایم در محل بحث. این به عنوان کلی قضیه که ما یک مقتضی داریم، یک مقتضا داریم، مقتضی وجود مال برای شخص، مقتضا عبارت است از انواع تصرفی که شخص میخواد در مال داشته باشد از اثر اسباب. عدم المانع چیست؟ مانع عبارت است از اموری که وجود اونها دخالت دارد، که نبود اونها میشود، یا این که نه، چیزهایی که نبود اونها دخیل است و بود اونها میشود مانع. البته مانع اصطلاحی اینه که چیزی که عدمش دخالت دارد در ترتب مقتضا بر مقتضی، وجود او رو میگن چی؟ به عنوان مانع، وجودش میشود مانع، نبودش میشود. شرایط شروط عدمی رو تعبیر میکنن به موانع. حالا ما در اینجا میگیم متعاطی این مال دارند، لذا در مقام تعاطی برآمدن دیگه، مال هست. پس این اضافه مال طرفین به طرفین مقتضی است در اینجا. به حکم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، پس انحاء سلطنت به عنوان مقتضا بر این مقتضی بار می شود وجودن اقتضائی. اما کلام ما در چیست؟ همین مقدار از خیر. کلام ما در این است که می خواهیم ببینیم آیا تعاطی نسبت به مال عوضین و مالی که طرفین دارن تأثیر دارد در ملکیت یا ندارد. چرا این شک رو داریم که تأثیر دارد در ملکیت یا ندارد؟ چون شک داریم که آیا صیغه دخیل است در ترتب مقتضا بر مقتضی که نبود او مانع باشد از اون ترتب یا نیست. چون شک داریم عدم دخالت صیغه رو نمیتوانیم مستند کنیم به وجود مقتضی که عبارت باشد از اضافه مال به طرفه. عدم دخالت صیغه در ترتیب مقتضا که سلطنت معاطاتی است بر مقتضی که عبارت است از اضافه مال به طرفین، این عدم دخالت صیغه را آیا می توانید بر وجود مقتضی که اضافه مال به طرفین هست بنمایید؟ مرحوم عاشق می فرمایند این از هم موارده، این است که شما به عدم مانع عدم مانع را مستند کنید به وجود مقتضی که امری بود غیر معقول. استناد عدم مانع به وجود مقتضی امریست غیر معقول. چون امریست غیر معقول نمیتوانید شما برای عدم دخالت صیغه استناد کنید به وجود مقتضی که عبارت باشد از اضافه مال به طرف این. حاصل بیانی است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در مفاد این حدیث بیان فرمودند. از اینجا سراغ اشکال بر صاحب کفایه میکنند که میفرمایند شما نمیتوانید در این مورد بگین دلیل سلطنت، یعنی حدیث سلطنت، برای این است که بگین که اصلا مالک محجور نیست. الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل الناس غیر محجورین، به این معنا الناس محجورون فی اموالهم. نه، اصلا ناظر به اون جهت نیست، بلکه ناظر است به مرحله ترتب مقتضا بر مقتضی. و اشکال بر این حدیث، دقت بفرمایید، اشکال بر این حدیث برای اثبات اعتبار معاطات به خاطر این است که اگر ما باقی معاطات را به این حدیث ثابت بکنیم، از موارد تمسک به عدم مانع استنادن الی وجود المقتضی است. از موارد استناد به مقتضی برای عدم مانع، و این امر امر غیر معقول است. پس نمی شود به حدیث سلطنت تمسک کرد، نه به خاطری که مرحوم شیخ فرمود که ما شک در شرطیت شیخ را نمی توانیم به حدیث سلطنت نفی کنیم، چون باید اول احراز موضوع بشود، نه اونجوری که صاحب کفایه معنا کرد که اصلا حدیث را اجنبی از محل بحث قرار داد، میفهم الناس مسلطونه در مقابل الناس محجورون است. نه، به اینم نیست، بلکه به خاطر این است که اگر ما به این حدیث بخواهیم تمسک بکنیم، از موارد تمسک به مقتضی برای عدم مانع و استناد کنید عدم مانع را به وجود مقتضی امری است غیر معقول، پس برای عدم دخالت صیغه در باب تحقق بیع که تصرف و سلطنت تملیکی است، به الناس مسلطون علی اموالهم، این استناد غیر معقول است، فلذا به حدیث سلطنت نمیشود تمسک کرد. اینم اشکالی است که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه در این مقام دارن. حالا کلامی که مرحوم امام رضوان الله علیه دارن این است که میفرمان اشکالات مرحوم شیخ بر صاحب کفایه وارد نیست، اما خود ایشان قبول دارن که به حدیث سلطنت نمیشه تمسک کرد، ایشان موافقن با صاحب کفایه در مدعا و از اشکال مرحوم شیخ بر صاحب کفایه هم اشکال میکنند. ولیکن اینا رو دقت کنین، شیخ انصاری رضوان الله علیه تا اینجا، صاحب کفایه، مرحوم شیخ، مرحوم امام، اینا همه قائلن به این که به این حدیث نمیشه تمسک کرد، ولی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمان نه، به این حدیث میشه تمسک کرد و از اشکال صاحب کفایه و شیخ و حاج شیخ رضوان الله علیهم جواب میدن. ما حالا اولا اون دفاعی که مرحوم امام از صاحب کفایه کردن و اشکال بر ایشان را از نایه ها شیخ که دو صفحه در واقع در اونجا بحث مفصلی دارن، مراجعه اگر دانستین بکنید در اونجا، ما خب چاره نداریم که این را بیان بکنیم. بعد ببینید دفاع ایشان تا چه اندازه دفاع میشود کرد، بعد فرمایش مرحوم آقای میلانی را عرض بکنیم، ببینیم در آخر هم چه چیزی رو میشه قبول کرد. صلی الله علی محمد و آله. بله اگر این بیان آخر را چی بکنیم جنبه ارشادیت بکنیم. Um...